202 بریم تلفن بشنویم.
ببخشید، من چند سال پیش رفته بودم برای گوشم، بعد دکتر گوش به من ویتامین B12 داده بود، نمیدونم B12 یا B6 داده بود. بعد اون مدت من نخوردم. خب از اون موقع اصلا کلن گوشم اصلا ضعفش نبود پیدا کرده. حالا میخوام ببینم من خودم از داروخونه برم B12 بگیرم مشکلی برام پیش نمیاد؟ میتونم بخورم یا B6 بگیرم؟ ممنونم خدا.
راجع به ویتامین B17 سوال داشتم از خانم دکتر محبت، خواهم یه توضیح بدن. اینکه شایع شده میگن ضد سرطانه، آیا ثابت شده این و اینکه مصرفش به چه صورته و تو چه میوه هایی یا تو چه مواد غذایی هست؟ ممنون از برنامه خوبتون، خوشتن مجری توامنه.
من خانم هستم، 73 ساله، دست و پام خیلی گزگز میکنه، بخصوصا دستام خیلی گزگز میکنه، خواب میره. شنیدم ویتامین B1 خوبه براشون، آیا این درسته؟ و آقایون که دیابت نوع 2 دارن، آیا کمبود ویتامین B12 نیاز دارن و اینا چند وقتی بار باید استفاده کنن یا تزریق نماین؟ خیلی ممنون از برنامه خوبتون، خدا نگهدار.
برای فردی که 60 سال به بالاست، فلجه و تنهاست، هر روز میتونه مولتی ویتامین بخوره یا 3 هفته بخوره 2 هفته نخوره؟ با تشکر از همه شما.
خانم دکتر جزایلی گفتن که چند سال پیش به متخصص گوش مراجعه کردن B12 و B6 براشون تجویز شده. بله. اگه اشتباه نکنم. بله. حالا نخوردن دیگه، فکر میکنن که اون افت شنوایی میتونه
درسته
در نتیجه کمبود این ویتامین ها باشه.
دقیقاً ببینید، کمبود ویتامین B12 هر گونه علامت عصبی میتونه ایجاد بکنه، یعنی میتونه رو شنوایی اثر بذاره، میتونه بینایی اثر بذاره، میتونه مشکل حرکتی ایجاد بکنه، میتونه مشکل حسی ایجاد بکنه. حتما اگر تشخیص پزشک براشون کمبود B12 بوده، آزمایش دادن که میتونن استفاده بکنن. ولی الان اگر که دقیق تر میخوانی مسئله رو بدونن، باید یه اندازه‌گیری B12 رو در خونشون داشته باشن. B6 هم مسائل عصبی کمبودش ایجاد میکنه، ولی در مورد مکمل دوزش رو باید حواسشون باشه، چون B6 از ویتامین های گروه B هست که مسمومیت ایجاد میکنه.
بله،
یعنی این رو باید در مقادیر کم روزانش، اشکالی نداره، ولی زیادش میتونه خطرناک بشه. ببینید، B17 اصلا جزء ویتامین های گروه B که ضروری برای بدن هست واقعا محسوب نمیشه. الان من خدمتتون ویتامین گروه B رو که گفتم تا B12 بود. فقط مسئله‌ای که هست، ببینید، هیچ ویتامینی معجزه نخواهد کرد که ما سرطان نگیریم. سرطان در نتیجه عوامل مختلف ایجاد میشه، یکی شیوه زندگی ناسالمه. ما سعی کنیم تغذیه سالم در واقع داشته باشیم.
بسیار خوب، خیلی ممنون خانم دکتر.
بله، خواهش می‌کنم.
عزیز 73 ساله اگه اشتباه نکنم، بله، دیابت دارن.
بله.
چون خیلی پاهام گزگز میکنه،
دست و پاشون
گزگز میکنه، شنیدم B1 خوبه.
بله، این اولا به دلایل متفاوتی میتونه باشه، چون ایشون دیابت دارن، اصطلاحا میگیم علت نوروپاتی دیابتی هست که اعصابشون دچار صدمه شده. بله، میتونه در این افراد B1 مناسب باشه که معمولا متخصصین قدرت هم اینو براشون تجویز میکنن. در مورد B12 هم ایشون سوال کردن، هم شنونده محترم بعدی، بله، کسانی که دیابت دارن و متفورمین استفاده میکنن، مصرف داروی متفورمین میتونه جذب B12 رو کاهش بده. بنابراین معمولا توصیه بر این هست که سالانه B12 شون اندازه گیری بشه، و یا من دیدم که متخصصین قدرت B12 رو بر این افراد تجویز میکنن.
خاندوشون مولتی ویتامین رو گفتن 3 هفته بخورن؟
بله.
2 هفته نخورن، من این رو یادداشت کردم.
بله،
سنشون هم بالای 60 سال بعد.
بله، فرمودن که بالای 60 سال فلج هستن، و خب ایشون هم سنشون هم شرایط فیزیکیشون ممکنه یه مقداری کمبود رو داشته باشن، ولی مهم اینه که دوز مناسبی رو انتخاب کنن که برای سنشون مناسب باشه. من ترجیح میدم یه روز در میون آدم استفاده کنه تا 2 هفته بخوره، یه هفته نخوره.
شما چون کمتر از 10 دقیقه فرصت داریم، اگه اشتباه نکنم، ببین شما پیامک ها الان اولویت با پیامک هاست. بله، اگه دوستان تماس بگیرن، گفتن که مدت 1.5 سال که برای حالا بارداری گویا خانم دکتر قبل بارداری بعدش اسید فولیک مصرف کردن از سال گذشته.
بله.
گلبول‌های سفید خونشون مقدارشون میگن کمتر از این عدد رو گفتن 4، این ممکنه اشتباه
باشه، منظورشون
4000 دیگه. پیش متخصص رفتن، ویتامین B6 براشون تجویز شده، 3 ماه دارن مصرف میکنن. آیا فولیک اسید رو، البته راجع فولیک اسید اینجا پرسیدن،
بله،
روی گلبول‌های سفید خون تاثیر میذاره یا نه؟ بله.
ببینید ویتامین
در فولیک اسید ویتامین B9 درست سگشت؟
بله بله، B9 جزء ویتامین هایی هست که ما براش اون حد اکثر مقدار مصرف رو داریم که در واقع همون 1 گرم در روز در واقع هست. معمولا وقتی که کسی ویتامین اسید فولیک رو استفاده میکنه باید توجه خاصی به ویتامین B12 بشه. مصرف خیلی زیادش ممکنه باعث بشه که B12 کمبودش خودش رو نشون نده. ایشون اشاره کردن به یک دکتر اونکولوژیست مراجعه کردن، پس حتما این بررسی رو داشتن که ایشون احتمالاً کمبود B12 نداشته باشن.
بله.
اگر کمبود B12 نداشته باشن، نه چنین عارضه‌ای رو از اسید فولیک ما ندیدیم.
متشکرم. آقای 61 سالی کمبود ویتامین B12 دارن، پرسیدن آیا یک دور مصرف قرص به مدت 2 ماه کفایت میکنن؟
باید بعدش آزمایش بدن، حتماً بعد از اینکه قرص رو استفاده کردن. البته باز اینجا بحث اینه که علائم بالینی کمبود رو داشتن یا نه. اگر علائم بالینی داشتن معمولاً آمپولش تجویز میشه، و اگر علائم والین رو ندارن قرص رو باید بخورن. بعد از 2-3 ماه مجددن یا حتی بعد از 1 ماه مجددن سطح B12 باید اندازه گیری بشه. که ببینیم نیاز هست یا نیاز نیست و چگونه ادامه روند درمان رو و پیشگیری از کاهش مجدد رو داشته باشه.
آن دوش آیه توت فرنگی از منابع ویتامین B1 هست؟
خیلی نیست، یک کمی توش B1 هست تو همه میوه هست، ولی اینکه نه احساس کنیم که یه چیز فوق‌العاده‌ای داریم میخوریم نه.
حالا شما یکی از دوستان شنونده پیام دادن گفتن که تو فضای مجازی حالا یه ویدئویی رو میدیدن که
بله،
یک آقای راجع به توت فرنگی صحبت میکنن، گفتن بهش سم زیادی زده میشه و علای محافظ نداره و در واقع از دیروز منصرف شدن و دیگه این میوه خوشمزه‌ام خودم از طرفدارش هستم استفاده نمی‌کنن. گفتن 700 توی آب بذارین، اصلا 700 میوه بذارین تو آب چه اتفاقی افتاد؟
چی نمیشه اصلا 700 تو. متاسفانه خب آلودگی سموم تو میوه هست، قاعدتا میوه اگه در شرایط استانداردی تهیه بشه.
بله، به هر حال این سومی هم که زده میشه من فکر کنم این نظارت ها به هر به اندازه کافی داره انجام میشه دیگه، چون اگه سم هم زده نشه بعضا میوه ها
نمیشه.
از بین میره. ما تلفن داریم، میگم بریم تلفن بشنویم، این تلفن ها هم بشنویم، برگردیم باز پیمکار پاسخ میدیم.
توجه به این که چای سبز ضد سرطان بودنش و این که متابولیسم رو بالا میبره به اثبات رسیده. از طرف دیگه گفته میشه که آب و املاح از بدن خارج میکنه. شما دقیقا راهنمایی بفرمایید، خوردن 2 لیوان چای سبز به نفع است یا نخوردنش به نفع است؟ ممنونم.
ببخشید، من 2 ماه پیش پادرد داشتم، بعد دکتر ویتامین B1 به من داده، الان 2 ماه دارم میخورم، پام خوب شده. نه تا کی باید اینو ادامه بدم؟ خیلی ممنون، خدافظ.
من سالمندم، به خاطر معده‌ام قرص ضد اسید به طور مرتب استفاده میکنم مثل امپرازول و سرگیجم دارم. آیا میتونه به خاطر این قرصا باشه؟ باید ویتامین B12 مصرف کنم یا نه؟ متشکر، خدافظ.
این سال راجب چای پرسیدن که حالا مرتبط هم نیست، ولی بفهمش
خانده
مگه این که چای ویتامین داشته باشه؟
نه، همون بفهمه. چون پولیفنول داره، آنتی اکسیدان داره، میتونه بسیار مفید باشه، نه اینکه معجزه گر باشه، ولی در حد متعادلش مثلا روزانه یک لیوان استفاده کنید یا دوتا اشکال نداره. ولی همطور که فرمودن اثرات مدر داره، ممکنه یه مقدار باعث دفع بشه، ولی در حد متعادلش واقعا اشکالی نداره.
بله. 2 ماه پیش به خاطر پادردشون ویتامین B1
رو تجویز کردن. بله. خب البته ایشون نگفتن که مثلا دیابت دارن، مشکلی دارن یا ندارن. اشکالی نداره که ایشون چون پاسخ هم دادن به B1، حالا هر چند وقت یه بار این رو استفاده بکنن، در مورد ایشون اشکالی نداره.
بله.
سالمند محترمی که اشاره کردن داروهای آنتی اسید استفاده میکنن، بله، جذب بسیاری از ویتامین ها و حتی املاح در این فرد محترم کاهش پیدا میکنه، از جمله ویتامین B12. جذبش نیاز به اسیدیته معده داره بنابراین خیلی خوب هست که به پزشک مراجعه کنن، سطحش رو اندازه گیری بکنن و استفاده بکنن. سرگیجه حالا به طور مستقیم نباید ارتباطی داشته باشه، باید علتش بررسی بشه. در
واقع پرسیدن که این حقیقت داره که مصرف ویتامین بی باعث سرطان ریه میشه؟
اگر در حد متعادل نه، ولی مصرف مقادیر بیش از حد ویتامین ها به هر صورت توصیه نمیشه.
آیا قرصای ویتامین که مربوط به خانم های بالای 45 ساله چاق کننده است؟ مولتی ویتامین ها رو پرسیدن.
نه چاق کننده نیست، ولی مسئله اینه که وقتی ما کمبود ویتامین های گروه B رو داشته باشیم، ویتامین که میخوریم اشتهامون بیشتر میشه. این نشون میده که احتمالاً یه درجاتی از کمبود هست و الا چاق کننده.
نزدیک یک سالی که یائسه شدم، خیلی ریزش مو دارم، چه ویتامینی لازمه؟
ببینید توی ویتامین ها بیوتین هست که معمولا برای ریزش مو توصیه میشه، ولی ریزش مو دلایل متعددی از جمله دلایل هورمونی میتونه داشته باشه که باید به متخصص پوست مراجعه بکنه.
خانم دکتر، چند تا پیامک مرتبط با برنامه هم ممکن نباشه، اجازه میخوام بپرسم. مثلا راجع به دوستی پرسیدن خانم 60 سالی نیازی به استفاده از کلاژن دارن، اینها رو هم پاسخ بدیم تا جایی که امکان داره.
منظورشون کلاژن خوراکی بوده. ببینید کلاژن یه پروتئین دیگه، اگر که ایشون پروتئین کافی استفاده بکنن، نه نیازی به کلاژن نیست. واقعا
پرسیدن که کدوم میوه ها و غذا ها ویتامین بی دارن. راجع به موز سوال کردن، ببینیم آیا ویتامین بی داره، اگر ویتامین خاص دیگه داره بفرمایید.
بله، ویتامین بی یک در بسیاری از میوه ها پراکنده است. یه میوه که ویتامین بی یکش خیلی خوبه هندوانه هست. موز ویتامین بی 6 خیلی خوبی داره که میتونه در واقع استفاده بشه.
برای کسایی که کلسیم دی مصرف میکنن، بازم لازمه که هر ماه یه ویتامین دی مصرف کنن؟
کلسیم دی میزان ویتامین دیش میتونه متفاوت باشه. اگر که حالا بسته به سنشون 600 800 800 یا 1000 آیو هست نیازی نیست، ولی معمولا مقادیرش کمتره، 200 یا 400 در این صورت نیازی هست.
استفاده از منیزیم از چه سنی باید باشه؟
از هیچ سنی. منتها بحث اینه که منیزیم یکی از مواد معدنیه که کمبودش در خیلی از افراد شایع، به خاطر اینکه منبع عمدش گیاهان برگ سبزه که کلروفیلش منیزیم داره، توی مغزها هست، توی حبوبات، غذاهای دریایی. اگر اینها رو استفاده نمی کنیم، بعد کمبود منیزیم ممکنه خودش رو با اسپاسما و گرفتگی های عضلانی نشون بده.
این پیامک رو هم گفتن، دچار ضربه در استخوان دنده شدم، پزشک ویتامین دی برام تجویز کرده روزی یک عدد، آیا نیاز هست که استفاده بکنن؟
بله، اگه پزشک تجویز کردن که باید استفاده بکنن.
بله، و دوستان دیگر که سوالات حالا بجز ویتامین دی پرسیدن، آیا تخم مرغ جای گوشت رو میگیره؟ مصرف چه مقدار گوشت در هفته کافیه؟ میخوایم به سوالات پاسخ بدیم. حالا یه چند دقیقه آخر و سوال کلی هن، گویا یه دقیقه بیشتر فرصت نداریم، بفرمایید.
خب اشاره خوبی کردن این خانم محترم. ما گروه غذایی گوشت های ما شامل تخم مرغ است، گوشت سفید، گوشت قرمز. البته خدمتون عرض بکنم که تخم مرغ خب پروتئین خیلی خوبی داره، ولی از نظر آهن خب میزان آهن در گوشت خیلی بیشتر از تخم مرغ است.
آخرین پیامک، برای کمردرد ویتامین دی تجویز کردن بدون آزمایش، استفاده کنم خانم دکتر؟
ببینید ما یه قانونی داریم که اگر کسی تا حالا مکمل ویتامین دی رو استفاده نکرده، در یه دوزای متعادلش بدون آزمایش هم میتونه استفاده بشه، مسئله ای نداره.
بله، خب دیگه فرصتمون تمام شد و من خیلی عذرخواهی میکنم از عزیزانی که نتونستیم به پیامکاشون پاسخ بدیم. از شما تشکر میکنم خانم دکتر جزایری، ممنونم تشریف آوردین. از شما دوستان عزیزم متشکرم که تا این لحظه در کنار ما بودین. خدا نگهدار.
اسمم بابا برگیه، میدونی کارم چیه؟
اسمم کامی روشنه، مختار اما نابغه، مزرعه داره بیت کوین، کارآفرینه با سابقه.
مصرف بیرویه کار خیلی بدیه،
ولی آخه بابا برقی جون، هوا خیلی گرمه امسال، کوله رو بذار رو هیف ده، خونه بشه مثل یخچال.
هرگز نشه فراموش لامپ اضافی خاموش،
آدم دلش میگیره خونه که تاریک میشه، لامپ اضافی باید روشن باشه همیشه.
بس کن دیگه بابا جون، گوش کن ببین چی میگم. کولر روی 25 چراغا هم خیلی کم. باید پشت هم باشیم که خونه روشن باشه، هوای خوب خونه سهم تو با من باشه. برق آخه مال همش، حرفمو خوب بکن گوش، به فکر بقیه هم باش، لامپ اضافی خاموش.
آینده را با مصرف آگاهانه می‌سازی.
مشترک گرامی، با شستشوی هر دو هفته یک بار پنل جلوی کولر و کندانسور بیرونی پنل کولر خود به افزایش سرمایش کولر کمک کرده و در مدیریت مصرف نیز همکاری نمایید.
برق میره تا دور دورا، تو مزرعه، تو روستا، بیچرخه این موتورها، اینجا اونجا هر کجا.
آب میکشیم از تو چاه برای رشد گیاه، وقتی که زد جوونه میده محصول دلقا.
مصرف بی رویه کار خیلی بدیه، عمران آبادانی آرزوی هر کیه.
هرگز نشه فراموش لامپ اضافی خاموش، تا که بابا برقی جون برسه به آرزوش.
مشترک گرامی، لطفاً در مصرف برق صرفه‌جویی نمایید.
درست مصرف کنیم.
برای کاهش مصرف آب نیاز به انجام کارهای عجیب و غریب نیست. رعایت چند تا ترفند ساده و دم دستی توی آشپزخونه میتونه روزانه از هدر رفت چندین لیتر آب در منزل جلوگیری کنه. با وصل کردن یه سرشیر کم مصرف به شیر آشپزخونه تا 50% آب کمتری مصرف میشه. به جای شستن میوه و سبزی به صورت مستقیم زیر شیر، اونا رو توی کاسه یا سینک پر از آب بشورید. کتری رو به اندازه‌ای که لازم دارید آب کنید. آبی که توش برنج جوشوندین رو دور نریزین، چون میشه باهاش سوپ درست کرد. ویتامین های برنج هم حروم نمیشه. به جای یخزدایی مواد غذایی با آب جوش، اونا رو از شب قبل از فریزر در بیارید و توی یخچال بذارید. قابلمه ها و ظرفایی که غذا بهشون چسبیده رو قبل از شستن توی آب خیس کنید. اگه ظرفا رو با ماشین ظرفشویی میشورید، به جای استفاده از پیش شستشو، اونها رو با یه دستمال یا اسفنج تمیز کنید. اگرم ظرفا رو با دست میشورین، اونا رو تو سینک پر از آب با مقدار کمی مایع ظرفشویی بشورید و بعد آب کشی کنید. مقدار زیاد مایع ظرفشویی ظرفا رو تمیزتر نمیکنه، فقط برای پاک کردنش آب بیشتر هدر میره. برای شستن آشپزخونه هم اول با جارو آشغالا رو جمع کنید، بعد به جای تی با یه دستمال نمدار لکه های کف آشپزخونه رو پاک کنید.
روزا رو میشمارم که وقت دیدنت بشه، دلی که عاشق تو شد هرچی ببینه حقشه. گاهی بخند بذار یادم نره دوستم داری، مثل اون روزا آرامشم با تو تکمیله. دوست دارم مگه نمیدونی تو واسه من هنوزم همونی، دنیای من بی تو تعطیله. یواشکی میبینمت، یه وقت نترس اینجوری که دوستکی میبینمت. یه جوری عاشقت شدم که خیلی غیر عادیه، همین که میخندی برام از سرم هم زیادیه. گاهی بخند بذار یادم نره دوستم داری، مثل اون روزا آرامشم با تو تکمیله. دوست دارم مگه نمیدونی تو واسه من هنوزم همونی دنیای من بی تو تعطیله.
ساختمون بلند باشه، میتونه توی کوچه قدیمی که زیر یه بازار چسب باشه،
بزرگ یا میتونه کوچیک باشه، میتونه برای هر کس مفهومی داشته باشه.
خب پیش به سوی علی گفتی
خانه ما.
به نام خدا. سلام
سه میشه یکم آروم تر حرف بزنیم؟ تحمل سرصدا رو ندارم خانم.
واه اینم از اون تبصره ها بودان، من که هنوز هیچی نگفتم که.
دارم پیش پیش میگم که صدات رو تا اول سلام و احوال پرسید کنترل کنی.
تو هم با این اعصاب خط خطی داری دیگه میری رو اعصاب منان. تو اصلا نباید شهرنشین میشدی، باید قارنشین میشدی.
نه خیر نوچ، فکر خوبی نیست. اونجام احتمالاً صدای بال خفاش ها آرامش من رو به هم میزنه خانم.
شنوندگان محترم، شما بفرمایید تو خانه ما بهترین سوژه همین آقای گوشه‌گیر عاشق سکوت. بفرمایید لطفا.
من حوصله سرسره ندارم، چه گیری دادی شما من.
شاید ریشه گوشه‌گیری من و شمای بزرگسال توی دوران کودکیمون باشه. نظر شما چیه؟
آخه چرا هی به این بچه میپری؟ گناه داره. آخه اونم آدمه، واسه خودش غرور داره.
میخوام نداشته باشه. کسی که روی حرف بزرگترش حرف میزنه باید جلوی همه بی‌شخصیت باشه.
آخه قبول، ادبش کن. اما نه وقتی که یه لشکر آدم دور تا دور خونه نشستن. این رفتارات روحشو آزرده میکنه. پس فردا که نوجوان بشه یا سرکش میشه یا گوشه‌گیر. از من گفتن.
ببینم شما مطمئنی توی دانشگاه محیط زیست خوندی؟
چطور مگه؟
آخه آنچنان درباره اصول پرورش کودک و مسائل روانشناسی اون نظر میدی، یکی اگه پشت در باشه فکر میکنه که به جای خانه ما اومده مطب روانپزشک.
باشه باشه اشکال نداره، مسخره کن، اما با بچه اینقدر حقیرانه رفتار نکن. بذار بزرگ که شد بتونه یه سری تو سر رو در بیاره و دست کم یه اعتماد به نفس عادی داشته باشه.
اگه سخنرانی تموم شد لطفاً اون قوطی بستنی رو با کارت بیار که فصل بستنی خوردن شروع شده.
بله آنچه میگویم به قدر فهم توست. مردم من در حسرت فهم درست، مردم خدا شاهده.
سلام عرض میکنم به شما شنوندگان فهیم برنامه خانه ما. من دکتر مهرنوش دارینی مشاور و روانشناس خانواده هستم. موضوعی که امشب بهش میپردازیم گوشه‌گیریه. به نظر میرسه که همه ما اطراف خودمون افرادی رو دیدیم که خیلی از رابطه اجتماعی بالایی برخوردار نیستن. این افراد، افراد گوشه‌گیر نام میگیرن. گوشه‌گیری یه عارضه‌ایه که باعث میشه فرد در واقع از برقرار کردن ارتباط با اطرافیان خودش فاصله بگیره و دوری بکنه. افرادی که گوشه‌گیر هستن معمولاً روابط نزدیک و صمیمی با دیگران ندارن و این باعث میشه که اونها تنها و تنها تر بشن. البته میخوام اشاره بکنم به اینکه بعضی از افرادی که گوشه‌گیر هستن و تمایل ندارن با دیگران ارتباط داشته باشن، نمیتونیم بگیم لزوماً افرادی هستن که تو کارها و مسئولیت‌های خودشون افراد بی‌دقتین، بلکه ما افرادی رو داریم که از لحاظ شخصیتی کلاً افراد درونگرا و کمرویی هستن. اما من میخوام یک حد مرزی رو قائل بشم بین گوشه‌گیری که میتونه عنوان مرضی بگیره و بیمارگون بشه با اون افرادی که کلن شخصیت درونگرا دارن و کمتر به تحرکات اجتماعی و با ریسک بالا میپردازن. افرادی که کمرو هستن ممکنه که خجالت بکشن. خجالت کشیدن اونها باعث بشه که با دیگران ارتباط نداشته باشن و این به این معنا نیست که اونها تمایلی ندارن که با دیگران ارتباط داشته باشن، اما افرادی که گوشه‌گیر هستن معمولا اصلا دلشون نمیخواد که با دیگران ارتباط نزدیک داشته باشن و اونها از درون ترجیح میدن به اینکه وقت خودشون رو به تنهایی سپری بکنن. از جمله ویژگی‌های این افراد این هستش که کم حرفن، ساکتن و متفکر هستن. اونها دوستان زیادی ندارن. تو ارتباط برقرار کردن با افرادی که جدید هست و افرادی که به زندگیشون اضافه میشه مشکل دارن. بیشتر مواقع سکوت میکنن و از دید و بازدیدهایی که غیر منتظر است و ناگهانی هست اجتناب میکنن. حتی خیلی از مواقع ممکنه که شما فرزندتون فرد گوشه‌گیری باشه و از قبل هم میدونسته که امشب در منزل شما میهمانی هست، اما خیلی تمایلی نداره که در جمع شرکت بکنه و یا ممکنه که سر خودش به کارهای دیگه گرم بکنه.
ترس مانعی است بر سر روابط اجتماعی. چجوری؟ در خانه ما تشریف داشته باشید و نمایش بعدی رو بشنوید.
رئیس گفتی؟
نه، بازم که نگفتی خانم. الان 2 هفته است که هر روز قراره بری درخواست مرخصی رد کنه ولی نمیری پیشش. یعنی چه؟
نتونستم. خب نتونستم، ترسیدم قبول نکنه.
خب قبول نکنه، اعدامت که نمی کنن. یه جمله زیر برگه درخواست می نویسه مخالفت شد.
خب ترس منم از همین زایه شدنمه دیگه. می ترسم، می ترسم جلوی همه سنگی رو یخ بشم.
یه چیزی بهت میگم، ناراحت نشی.
نه نمیشه.
اما تو دیگه شور ترسیدن رو درآوردی. اینقدر از همه چی میترسی که اینجوری تک افتادی و تنها شدی. به خودت نگاه کردی؟
آره میدونم، اما چی کار کنم؟ خب میترسم، میترسم با کسی طرح دوستی بریزم قبول نکنه ضایع بشم.
نه ترس، الان که میبینی دوره دوره بازیافت و توجه به ضایعاته، پس لطفاً ترس لعنتی رو بذار کنار و فردا صبح اول وقت تشریف ببرید درخواست مرخصی بدید. متوجه شدید؟
باشه، اما اگه.
باز گفت اما اگه. بابا خانم جان، در اگر نتوان نشست. متوجه هستی؟ نتوان نشست.
یه بند خدایی تنهایی و کنج عزلت رو به سر و کله زدن با من و شما ترجیح میداد. پرسیدم چرا؟ گفت آخه
چرا؟
واسه این که روی حرف من حرف میزنن.
خب بزنن، تو هم نظرتو بگو.
من حوصله بحث کردن ندارم، همه باید حرف منو در بس بپذیرن.
بنده خدا، با این تنها موندن مثلا داری به اونا درس اطاعت میدی یا با خودت لج میکنی؟ حالا چند ساله که یه دوست یه زنگ بهت نزده و جویای حالت نشده.
اشکالی نداره نشه، من اونقدر با این تنهاییم سر میکنم تا بالاخره یکی پیدا بشه که چشم و گوش بسته منو عقاید منو قبول داشته.
باشه، پس باش تا صبح دولتت بدمن.
میدمن.
نوجوانان گوشه‌گیری قضیه دیگه ای داره. یعنی ممکنه که یک نوجوانی در خانه و بودن در اعضای خانواده و خانواده در نزدیکان خودش درجه‌ای که خودش احساس گوشه‌گیری بکنه، اون قضیه کاملا متفاوته. یعنی شما ممکنه یه نوجوانی رو داشته باشین که وقتی با شماست خیلی تمایلی نداره که به تفریحاتی که شما می‌پردازین اون هم بپردازه، ممکنه که تمایل نداشته باشه که در جمع فامیلی که شما قرار دارین قرار داشته باشه، اما با دوستان خودش بسیار راحت، صمیمی، گرم، بیرون میره، ساعت‌ها رو بیرون خونه می‌گذرونه. بین اینها باید تفکیک قائل بشیم. این یعنی که نوجوان شما در درون چارچوب شخصی خانواده شما نتونسته ارتباط خوبی رو برقرار بکنه که لازمه کمک حرفه‌ای بگیریم ببینیم که علت اصلی اون چیست. اگر متوجه شدید که نوجوانتون با دوستانش بسیار خوب و صمیمیه و از بودن در جمع حراسی نداره اما با شما نمیتونه وقت بگذرونه، میشه گفته شکافی وجود داره بین نوع علایقی که شما دارید با والدین، بین علایقی که نوجوان داره با پدرش، با مادرش، با خواهرش، با اقوامی که دور